السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خدا رو شاکرم که این رفیق و شفیق و حبیب ما که من لا شفیق له، خداوند شفیق من لا شفیق له هست، حبیب من لا حبیب له هست و رفیق من لا رفیقه هست، رفیق من لا رفیق له، توفیق داد به ما که یک مباحثه مهمی رو با عنوان حکمت و فقاهت حکمرانی آغاز بکنیم و با دوستان عزیز این مقوله مهم رو مباحثه بکنیم. سروران عزیز مستحضرن که حکمرانی به عنوان یک مقوله، به عنوان یک واقعیت، به عنوان یک فکت، به عنوان یک ایده در دنیای امروز مطرح شده و سه حوزه معرفتی رو، بلکه چهار حوزه معرفتی رو به خودش اختصاص داده. یکی فلسفه حکمرانی و دوم فقه حکمرانی یا اخلاق حکمرانی رو هم اگر بخوام اضافه کنم به عنوان یک دانش مستقل، و چهارم علم حکمرانی یعنی علوم اجتماعی ناظر به حکمرانی، البته به عنوان علم میانرشته‌ای و یک علم موضوعی مورد توجه میخواییم قرار بدیم. فلسفه حکمرانی از سنخ فلسفه مضاف به امور هست. سروران مستحضرید که ما دو قسم فلسفه داریم، یک فلسفه به معنای مطلق که از هستی شناسی بحث می کند، از مطلق وجود و احکام وجود و ویژگی های وجود سخن می گه. یک فلسفه های مضاف به علوم مطرح است که به علوم تحقق یافته با نگاه درجه دوم درباره مبادی و مبانی و مباحث بیرون اون دانش بحث میکنه. مثلا وقتی گفته میشود فلسفه فیزیک، یعنی مباحثی بحث میشود که جز مسائل فیزیک نیستن، بیرون از فیزیک هست. مثل فرض کنید بحث از مبانی معرفت شناختی فیزیک، روش شناسی فیزیک، مبانی هستی شناختی فیزیک و مانند آن. یا وقتی گفته می شود مثلا فلسفه روانشناسی، یعنی از مسائل درون روانشناسی بحث نمی کند. اینکه مثلا فرض بکنید بحث از یادگیری، بحث از انگیزش، بحث از شخصیت، اینها بحث نمی شود، بلکه از مباحث بیرون روانشناسی، مثل مبانی روانشناسی، روششناسی روانشناسی، پارادایم های حاکم بر روانشناسی، انواع مکاتب حاکم بر روانشناسی، اینجور بحث ها مورد توجه قرار میگیره. فلسفه حکمرانی نه از سنخ فلسفه مطلق است، نه از سنخ فلسفه مضاف به علوم، از سنخ فلسفه مطلق نیست. برای اینکه ما وقتی به کتب فلسفی خودمون مراجعه می کنیم، چه حکمت مشاء، چه حکمت اشراق، چه حکمت متعالیه، بحثی به نام فلسفه حکمرانی یا هستی شناسی حکمرانی ندارند. لذا در واقع میشه گفت که فلسفه مطلق رائج از احکام کلی وجود و اقسام وجود مثل علت و معلول، حادث و قدیم ذهنی و خارجی و مانند آن بحث میکنه و بحثی به نام وجود حکمرانی در فلسفه مطلق مطرح نیست. در فلسفه های مضاف به علوم هم از فلسفه حکمرانی بحث نمیشه، برای که فلسفه های مضاف به علوم درباره مباحث بیرون هر علمی سخن میگوید. حکمرانی هم که علم نیست، دیسیپلین نیست. حکمرانی یک ایده است در مقام نظر، یک فکت است در مقام عمل. یعنی در بعضی جوامع یک واقعیتی شکل گرفته به نام حکمرانی، مثل حکومت. حکومت هم یه واقعیتی است، حکومت یک دیسیپلین و یک دانش نیست. بله، علم سیاست یا علوم سیاست دیسیپلین هستند، مثل علم روانشناسی، مثل علم جامعه شناسی. ولی عرض کنم خدمت شما، حکمرانی یک ایده است در مقام نظر و یک واقعیت است در مقام عمل، که بعضی از جوامع از حکمرانی در مقام عمل استفاده می کنند. بنابراین فلسفه حکمرانی نه از سنخ فلسفه مطلق است و نه از سنخ فلسفه مضاف به علوم، بلکه باید بگیم فلسفه حکمرانی از سنخ فلسفه مضاف به امور هست. در فلسفه مطلق، فلسفه مطلق در واقع مشتمل بر برخی از فلسفه های امور هستند. مثلا فرض کنید در فلسفه مطلق بحث از فلسفه غیر از فلسفه هستی، فلسفه نفس، فلسفه معرفت، فلسفه واجب الوجود بحث میشه، فلسفه عالم. عالم یک واقعیت است، یک امر است، یک واقعیت است. واجب الوجود یک واقعیت است، نفس یک واقعیت است، علم و معرفت یک واقعیت است. علم اینجا معنی نالج است، ساینس مقصود نیست، دیسیپلین مقصود نیست. فلسفه مطلق از هستی شناسی علم بحث می کند، از هستی شناسی نفس بحث می کند، از هستی شناسی واجب بحث می کند، از هستی شناسی عالم بحث می کند. لذا علم و نفس فلسفی، عرض کنم معرفت شناسی فلسفی، عرض کنم الهیات بالمعنى الاخص که بحث از واجب وجود بذات، اینها در فلسفه مطلق، این فلسفه های امور در فلسفه مطلق بحث میشن. خب در دنیای مدرن یک سری امور مدرنی شکل گرفته، یه واقعیت هایی ویژه مورد توجه قرار گرفته، مثل تکنولوژی، مثل صنعت، مثل زیبایی، مثل همین حکمرانی. اینا واقعیت های مدرن هست. البته در گذشته هم ما واقعیتی به نام صنعت داشتیم. لذا مرحوم میر فندرسکی یه رساله‌ای داره به نام رساله صناعیه که در واقع فلسفه صنعت هست. یا ابن سینا رساله‌ای داره در باب عشق، یا بعضی از فیلسوفان دیگه در باب زیبایی سخن گفتن، اما بحث خیلی رایجی نبوده در بین فیلسوفان. بعضی از فیلسوفان به مقوله ها و واقعیت های مثل سیاست هم پرداختن، مثلا فارابی فلسفه سیاست، نه علم سیاست، سیاست به عنوان یه واقعیت، یه ایده بهش پرداختن. لذا در کتاب آراء اهل مدینه الفاضله یا سیاست مدن به فلسفه سیاست مفصل پرداخته، ولی باز خیلی در بین فلاسفه دیگه رایج نبوده. غیر از فارابی، جناب خواجه نصیرالدین طوسی هم به فلسفه سیاست توجه ویژه‌ای داشته. ولی واقعیتی به نام تکنولوژی، واقعیتی به نام رسانه، واقعیتی به نام سینما، واقعیتی به نام حکمرانی، اینا واقعیت‌های مدرنن، قبلا نبودن و تازه این واقعیت‌ها شکل گرفته. بنابراین باید اگر قرار باشه فلسفه مطلق توسعه پیدا بکند، باید این فلسفه های امور به فلسفه های امور دیگر اضافه بشود و فلسفه مطلق منحصر به علم النفس فلسفی، معرفت شناسی فلسفی، الهیات بالمعنى الاخص نباشد. پس بنابراین فلسفه حکمرانی از سنخ فلسفه مضاف به یک ایده و یک واقعیتی است به نام حکمرانی. لذا بحثایی مثل هستی شناسی حکمرانی، مثلا حکمرانی چیست؟ یکی از پرسش‌های مهم فلسفه حکمرانی است. وقتی میگم چیست، مقصودم از چیستی صرفاً تعریفی نیست که از حکمرانی شده، تلقی‌های مختلف از حکمرانی. چون به هر حال می‌دانید مفاهیم مدرن یکی از ویژگی‌هاشون تعدد تعاریف هست. مثلا فرهنگ، تمدن، اینا هر کدوم تعاریف متعددی دارن. لذا اگه کسی خواست فلسفه تمدن یا فلسفه فرهنگ کار بکند، به تعاریف متعدد نباید بسنده کند. تلقی‌های مختلفی که ممکنه در تعاریف هم نیامده باشه باید مورد توجه قرار بگیره. سیر تاریخی که منشأ تحقق عینی و هستی شناختی اون مقوله شده، این باید در چیستی مورد توجه قرار بگیره. ازا اولین پرسش از پرسش‌های فلسفه حکمرانی چیستی حکمرانی است، و چیستی اعم است از تعاریف، تلقی‌ها و سیر هستی شناسی تاریخی و تبار شناسی تاریخی آن در همین دنیای معاصر، که از کی این مفهوم شکل گرفته، چه سیر و تطوری پیدا کرده، اینا همه جزء چیستی حکمرانی است. پرسش دوم و مسئله دومی که در فلسفه حکمرانی مطرح می شود بحث مبانی حکمرانی است. مبانی حکمرانی، به هر حال این ایده یا واقعیت خارجی از یک مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی و انسان شناختی و ارزش شناختی و دین شناختی برخورداره. هر کسی هر تلقی از حکمرانی داشته باشه، چه حکمرانی به مثابه یک ایده و یک نظر، یا حکمرانی به مثابه یک واقعیت خارجی، حتما یک نگاه اکسیوموار نسبت به عالم و آدم داشته، و اون نگاه نسبت به عالم و آدم بر تلقی او نسبت به حکمرانی اثر می‌گذارد. اینم یک در واقع مسئله دیگر که بحث از مبانی حکمرانی است. مسئله سومی که در فلسفه حکمرانی باید بهش توجه بشود بحث منابع شناخت و منابع تولید و تحقق حکمرانی هست. با چه منابع معرفتی، که البته این بحث رو هم میشه در اون حوزه معرفت شناسی ذکر کرد، ولی اینجا من بیشتر میخوام از منظر روش شناسی بهش توجه کنم. ازا بهتره این مسئله رو اینطوری طرح کنم، بگم روش شناسی حکمرانی با چه متدولوژی حکمرانی شکل پیدا می کند. دقت کنید، روش شناسی که عرض می کنم انشاءالله وقتش رسید توضیح خواهم داد. مقصودم از روش شناسی تکنیک های حکمرانی نیست. فرق است بین تکنیک حکمرانی و تکنیک های حکمرانی با روش های حکمرانی. روش ها، استراتژی ها، پارادایم های حکمرانی، اینا بحثشون کاملا با تکنیک ها متفاوته. اگر بخوام سیر طولی این بحث رو ذکر بکنم، بعد از ذکر مبانی پارادایم حکمرانی و بعد استراتژی حکمرانی و بعد روش حکمرانی و بعد تکنیک های حکمرانی مطرح میشه، که معمولا تکنیک های حکمرانی رو دیگه در فلسفه حکمرانی بحث نمی کنن، باید در علم حکمرانی بحث بشود. اینا مجموعه مسائلی است که در فلسفه حکمرانی باید بحث بشه. بحث از عرض کنم چیستی حکمرانی، بحث از مبانی حکمرانی و بحث از روش شناسی حکمرانی. و مقصود من از روش شناسی هم پارادایم، استراتژی، روش، این سه تاست. چون البته چهارمی دارد که تکنیکی که عرض کردم دیگه در فلسفه حکمرانی و فلسفه های مضاف به امور از تکنیک ها بحث نمیشه و تکنیک ها رو در علم حکمرانی مورد بحث و توجه قرار میده. این بحث در واقع اول، که وقتی ما میگیم فلسفه حکمرانی مقصود چیست. حالا چرا ما اینجا تعبیر حکمت آوردیم، حکمت حکمرانی، نگفتیم فلسفه حکمرانی؟ چون من یک مبنایی در فلسفه دارم، در روش شناسی فلسفه، در کتاب فلسفه، فلسفه اسلامی توضیح دادم. انشاءالله خدا توفیق بده امسال هم مشغول تحقیقی هستم به نام روششناسی حکمت اسلامی. در فلسفه معمولا روش فقط روش عقلی است، روش قیاس اقترانی و استثنایی است، ولی ما روش های دیگری رو هم به صورت شبکه‌ای قائلیم باید استفاده بشه، که در جای خودش بحث خواهم کرد. لذا اینجا ما تعبیر حکمت رو ترجیح دادیم بر فلسفه. ولی خب مباحثی که مطرح می شود همین سه بحث است: چیستی، مبانی و روش شناسی. این بحث فلسفه حکمرانی. دومین بحثی که در حکمرانی باید بهش توجه بشه بحث از ارزش‌های حکمرانی است. مبانی ارزشی و مبانی ارزش شناختی در فلسفه حکمرانی، در بخش مبانی حکمرانی بحث میشه. اما خود ارزش‌ها، باید و نبایدها، حالا یا این باید و نبایدها باید و نبایدهای اخلاقی هستند یا باید و نبایدهای فقهی هستند. واجبات و محرمات، احکام تکلیفی و احکام وضعی حکمرانی، انواع احکام، انواع احکام حکمرانی می شود فقه حکمرانی، انواع فضائل و رذائل حکمرانی می شود اخلاق حکمرانی. حالا این دوتا رو دوتا علم مستقل قرار بدیم بهتر قطعاً، چون به یه جنبندی دقیق تری خواهیم رسید. یعنی اخلاق حکمرانی جدا بحث بشود، بحث از فضائل حکمرانی، رذائل حکمرانی و بحث عرض کنم خدمت شما فقه حکمرانی هم بحث از احکام، بحث از احکام تکلیفی و احکام وضعی حکمرانی است. این هم فقه حکمرانی است که حالا انشاءالله بعدا در باب صحبت می‌کنیم. ولی چون دوستان مستحضرید، کشف فروعات حکمرانی و احکام این مسائل فرعی حکمرانی کار بسیار دشواری، چون مسئله مسئله مستحدث، موضوع موضوع مستحدثی هست. لذا کشف خود مسائل فقیش، خود کشف مسائل نه کشف احکام اونا، اصلا کشف فروعات مقوله حکمرانی کار بسیار جدی و واقعا طولانی است. ولذا کشف از احکام تکلیفی و وضعیش هم کار بسیار سخت و دشواری است. به همین خاطر من شاید در این دوره‌ای که خدمتتون این مباحث رو شروع کردم فعلا نرسیم به بیان احکام تکلیفی و وضعی حکمرانی. به هر حال یک عرض کنم صاحب عروه‌ای نیاز است، مرحوم سید محمد کاظم یزدی، یه مرحوم عرض کنم میرزای قمی صاحب قوانینی نیاز است که قدرت تولید فروعات متعدد رو داشته باشد، تا بعد حالا برسیم به احکام، چون تا سوال پیدا نشود که کشف احکام میسر نیست. و ما چون تا کنون هنوز فقه حکمرانی نداشتیم، طبیعتاً کشف فروعات زمان بیشتری رو میطلبد. خب پس ما این عنوانی که ذکر کردیم فقاهت حکمرانی مقصود چیه؟ بیشتر مقصود فلسفه فقه حکمرانی است. یعنی در واقع ما یک سری اصول و اهداف حاکم بر حکمرانی است. من اصطلاحاً در کتاب ایدئولوژی اجتماعی اسم این بحث رو ایدئولوژی گذاشتم. در واقع اگر می‌خواستیم عنوان رو دقیق در توضیح بدیم، باید می‌گفتیم حکمت و ایدئولوژی حکمرانی. ولی چون بحث ایدئولوژی رو ما جز بحث‌های فقهی می‌دانیم، یعنی فقیه باید بهش بپردازد، از اینجا تعبیر فقاهت شده. یک سری اصولی هست مثل اصل تعاون. ببینید اینجا من البته اینو تقسیم بکنم. یک اصول فقه حکمرانی هست، یعنی همین اصول فقهی که در مباحث فقهی رائجه، اصول فقه رائج، بحث از دلالت دلیل، حجیت دلیل، تعارض دلیل. اینا سه تا بحث مهم اصوله که البته بعد یه بحث چهارمی هم داره به نام اصول عملیه. یعنی اصول فقه رائج چهار تا بحث مهم دارد: دلالت و دلیل، مثل دلالت مشتق، دلالت اخبار، انشا و غیره، دلالت و دلیل، حجیت و دلیل، مثل حجیت خبر واحد، خبر ثقه، که حجیت خبر ثقه است یا خبر موثوق به، و سوم تعارض دلیل، اگر ادله با هم تعارض پیدا کردن چی کار بکنیم. بحث چهارم اصول فقه. خب قطعا در مباحث فقه حکمرانی به این اصول فقه رائج نیاز داریم. اما یک سری اصول فقه دیگری هست که در بحث حکمرانی کاربرد داره و در اصول فقه ما رائج نیست. فقهای ما این بحثا رو در اصول فقه بحث نکردن، اما در فقه بحث کردن، مثل اصل سیره عقلا، سیره متشرع، مقاصد الشریعه، مصلحت و و و و اینا اصول فقه حکمران. یعنی یه سری اصول فقهی است که در فقه نظام اجتماعی اسلام کاربرد داره، از جمله در فقه حکمرانی. پس من بحثی که میخوام، یک دست از مباحثی که در فقاهت حکمرانی میخوام بپردازم، بحث اصول فقه حکمرانی است. یعنی به تعبیر اصول فقه نظام اجتماعی اسلام، اصول فقه نظام اجتماعی اسلام که البته این اصول فقه، اصول فقه حکمرانی هم هستن، چون اصول فقه بحث عمومی است دیگه، همه مباحث اجتماعی فقه رو شامل میشه از جمله بحث‌های حکمرانی رو. این یه بحث در مباحث فقاهت حکمرانی. یه بحث دیگری که داریم اصول حاکم بر حکمرانی است. این اصول حاکم بر حکمرانی غیر از اون اصول فقه، اصول فقه جز مبادی فقه. یا اگر اجازه بدید به جای اینجا اصول تعبیر کنم به قواعد فقهیه که چیز نشه اینا تداخل پیدا نکنن. اول شد اصول فقه حکمرانی، دوم قواعد فقهیه حکمرانی، قواعد فقه حکمرانی. بحث قواعد فقهی هم یه بحث رایجیست، کتاب زیادی هم نوشته شده. مفصل ترین کتاب در قواعد فقهیه کتاب مرحوم آیت الله بجنوردی رضوان الله علیه، از علما بزرگان نجف بوده، که کتاب القواعد الفقهیه رو نوشته، چندین مجلد به تفسیر قواعد بحث شده. برخی دیگر از بزرگان هم کتابایی نوشتن. حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی در دو جلد قواعد فقهیه نوشت. آی ایروانی کتاب قواعد فقهیه نوشت. آیت الله سبحانی فکر کنم در 4 جلد قواعد فقهیه نوشت. عرض کنم خدمت شما و بزرگان دیگر قواعد فقهیه نوشت. این قواعد فقهیه بعضیشون کاربرد بیشتر کاربرد در فقه فردی دارن، اما بعضی از این قواعد در فقه نظام اجتماعی کاربرد دارن، مثل قاعده نفی سبیل، مثل قاعده تعاون. وقت این قواعد کاربرد بسیار زیادی در بحث حکمرانی دارن. پس بنابراین یا مثلا قاعده مقاومت، قاعده عرض کنم خدمتتون نفی سبیل که اشاره کردم و قواعد دیگر، حالا من باید بشم تأمل کنم از بین قواعد، بعضی از این قواعد هم البته در اون کتاب قواعد فقهی نیامده. مثلا قاعده تعاون یکی از قواعد بسیار کاربردی است و از تعاون و علی البر و تقوا استفاده میشه، یه قاعده فقهی است و از هر قاعده فقهی احکام فرعی متعددی استخراج میشه، ولی عمدتا در کتاب قواعد فقهی به این قاعده تعاون نپرداختن. البته بعضی بزرگان توجه داشتن. یکی از قواعدی است که در بحث حکمرانی بسیار بسیار نقش مهمی داره. قاعده نفی سبیل، قاعده مقاومت، اینا قواعدی است که کاربرد زیادی دارن. قاعده حفظ لزوم حفظ مصلحت نظام یه قاعده بسیار مهمی است. حالا عرض کردم من الان فعلا در مقام بیان استقصاء این قواعد نیستم، کمان که در صدد بیان استقصاء اصول فقه حکمرانی هم نبودم، مواردی رو نام بردم. پس من در بحث فقاهت حکمرانی بنا ندارم احکام فرعی حکمرانی رو بحث کنم که خیلی بحث گسترده است. یک صاحب جواهری نیازه، نه یه بچه طلبه مثل ما، یه صاحب عروه نیازه، یه میرزای قمی نیازه، واقعا یک جمع از فقها نیازه بشینن تا این فروعات رو استخراج کنن. ما در فقاهت حکمرانی، از تعبیر فقاهت کردن برای همین، ما در فقاهت حکمرانی دو تا بخش داریم: اصول فقه حکمرانی و قواعد فقهی حکمرانی و بسیار ظرفیت عظیمی در فقه ما وجود داره که و اصول فقه که از این ظرفیت برای فقاهت حکمرانی استفاده کنیم. این بحث دوم. پس حکمت حکمرانی رو اجمالا توضیح دادم به اختصار، فقاهت حکمرانی رو هم توضیح دادم، اما علم حکمرانی، علم حکمرانی یه علم میان رشته ایست که من معتقدم هنوز بعد از برحال حدود 40 سال یا بیش از 40 سال که از عمر این حدود 40 سال یا کمتر از 40 سال که از مفهوم و مقوله حکمرانی میگذرد، هنوز تبدیل به یک دیسیپلین میان رشته‌ای نشده. فعلا هنوز معرکه آراست، ولی به هر حال زمانی خواهد شد. در علم حکمرانی به عنوان یک دانش میان رشته‌ای به نظر بنده مباحثی مثل تکنیک های حکمرانی، مثل ساختارای حکمرانی، اینا باید بحث بشه. این الان اگه کسی از ما سوال بکنه که آیا در مدل حکمرانی اسلامی گونه سازمانی شما هرمی است یا بازاری است یا شبکه است؟ علم حکمرانی مبتنی بر فلسفه حکمرانی و فقه حکمرانی است و اخلاق حکمرانی، که حالا من دیگه در باب اخلاق حکمرانی بحثی نکردم چون نمیخوام تو این دوره به این بحث بپردازم. البته جا داره به بحث فضائل و رذایل حکمرانی هم اشاره بشود. البته در بحث اخلاق حکمرانی هم مثل فقه حکمرانی ممکنه یه قواعدی باشه، یه اصولی باشد، یه احکام و ارزش‌هایی باشد که بعد مستقل بحث بشود. خب دوستان دانشگاهی ما که رشته مدیریت می‌خوانند، رشته سیاست‌گذاری می‌خوانند، رشته آینده‌پژوهی می‌خوانند، حتی رشته روانشناسی و جامعه شناسی می‌خوانند، اینها باید بشینن و این دانش میان رشته‌ای علم حکمرانی رو تعریف کنن، مسائلش رو. و چون هر علمی عرض کردم مبتنی بر فلسفه اون علم، مبانی اون علم، ارزش‌های اون علم است، طبیعتاً اون مبانی و ارزش‌ها بر علم حکمرانی تاثیرگذاره. ولی حالا چون ما هنوز فلسفه حکمرانی اسلامی رو تدوین نکردیم، فقه حکمرانی اسلامی و اخلاق حکمرانی اسلامی تدوین نشده است، طبیعتاً شاید انتظار جهت تأسیس علم حکمرانی اسلامی انتظار موجهی نباشد. نکته دیگری رو من عرض بکنم، دیگه این بحث مقدماتی رو تمام بکنیم و انشاءالله به حول قوه الهی بعد وارد دیگه مسائل حکمت حکمرانی که اولیش همین چیستی حکمرانی است بشیم. و اون بحث این است عزیزان، ممکن اینجا کسی یک سوالی مطرح بشه براش که خب اگر حوزه‌های علمیه به فلسفه حکمرانی و فقه حکمرانی و اخلاق حکمرانی نپرداختن، خب شما چطور می‌خواید ابتدا به ساکن این بحث رو شروع کنید؟ با چه مایه‌ای، با چه ظرفیتی؟ من دو ظرفیت، یعنی دو دسته ظرفیت در حوزه‌های علمیه وجود داره، میخوام از این دو دسته ظرفیت استفاده کنم. و این بحث جدید رو و بحث نو رو در ادامه این دو ظرفیت علمی حوزوی ادامه بدم. مثل هر فقیه دیگری، شما در تاریخ تمدن اسلامی هر حکیمی یا هر فقیهی بر سر سفره حکما و فقهای گذشته خودش می نشست، از ظرفیت اونا استفاده می کرد و وارد مباحث جدیدی می شد. یعنی این تو نیست که حکمت متعالی توسط ملا صدرا از صفر شروع شده باشه. اگر قبل از ملا صدرا ابن عربی عرفان نظری رو تدوین نمی کرد و قبل از او شیخ اشراقی و قبل از او ابن سینا و فارابی نبود، یعنی حکمت مشا، حکمت اشراق و عرفان نظری نبود، حکمت متعالیه تأسیس نمی شد. اگر می بینیم یه فقیه مثل و یک اصولی و فقیهی مثل شیخ مرتضای انصاری، شیخ اعظم، یک مکتب و مدرسه فقهی و اصولی تأسیس میکنه، چون قبل از او مرحوم وحید بهبهانی بوده، قبل از اون اخباریین بودن، ملا محمد امین استرآبادی نقدهایی بر اصولیین داشتن و قبل از اون بزرگان اصولی و فقهی دیگری وجود داشته، مرحوم میرزای قمی، مرحوم صاحب فصول، مرحوم عرض کنم شیخ محمد تقی اصفهانی، اخوی صاحب فصول که شرح کتاب هدایت المسترشدین رو نوشته، قبل از اونا همینطور برید تا برسید به شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، قبلش هم اصحاب ائمه اینا بودن. درست الان هنوز حوزه‌های علمی به فلسفه حکمرانی و فقه حکمرانی نپرداختن و این بحث ما آغاز در واقع یک بحثی است. یعنی در واقع داریم این حکمت و فقه حکمرانی رو ما آغاز می‌کنیم، اما ما ابتدا به ساکن آغاز نکردیم. دو دسته ظرفیت در حوزه‌های علمی وجود داره، اینها ظرفیت‌های بزرگی است. ظرفیت اول که تاریخ بیش از 1000 ساله ای دارد و اون ظرفیت فلسفه اسلامی و فقه اسلامی و اصول فقه اسلامی و به تعبیر دیگر علوم اسلامی. من وقتی میخوام از هستی شناسی حکمرانی سخن بگم، از معرفت شناسی حکمرانی سخن بگم، خب به هر حال از این ظرفیت 1000 ساله فلسفه اسلامی کمک میگیرم، بهره میبرم تا بتونیم یه حرف جدیدی بزنیم. و این ظرفیت عظیم فلسفه اسلامی رو نباید نادیده گرفت. اگر الان ابن سینا، شیخ اشراق، ملا صدرا، شیخ بهایی، استاد ملا صدرا بودن، قطعا به فلسفه حکمرانی می پرداختن، چون ما شناختی که از این بزرگان داریم عالم به زمانه بودن. یا در حوزه فقه، فقه بیش از 1000 ساله، اصول فقه 1000 ساله‌ای که داریم، این که بنده در 4 عنوان میگم اصول فقه ما، دلالت و دلیل، حجیت و دلیل، تزاحم و تعارض و ببخشینه تزاحم، تعارض و دلیل و ادله و اصول عملی است. این 4 عنوان رو که در کمترین زمان بیان میکنم، حاصل میلیاردها ساعت که بزرگان کار کردن که حالا توی جمع‌بندی داریم میگی. اگر میخواییم از اصول فقه حکمرانی استفاده کنیم، مثل سیره عقلا، سیره متشرعه، بحث مصلحت، بحثای دیگر، این در فقه ما رواج داشته، اما خب در اصول فقه ما خیلی بهش نپرداختن، یا اصلا نپرداختن یا کم پرداختن. ما یه ظرفیت عظیم هزار ساله یا بیش از هزار ساله فلسفه فقه و اصول فقه داریم. دسته دوم از ظرفیتی که میخواستم نام برم ظرفیتی است که در این چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به برکت قیام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و تدبیر و مدیریت مقام معظم رهبری و خون شهدا حاصل شده در این چهار دهه، و برخی متاسفانه این ظرفیت چهار دهه که شکل گرفته رو نمیدانیم، خیال میکنیم حوزه الان حوزه قبل از انقلابه. مخصوصا در این دو دهه اخیر با تدابیری که حضرت آقا داشتن، هم با مسئولین حوزه هم با شخصیت های حوزوی، اصلا گاهی خود حضرت آقا برخی از محققین حوزه رو فرد به فرد رهبری میکرده که این موضوع رو برید کار کنید، این تحقیق رو برید دنبال کنید، این جای کار داره این موضوع رو به کار کرده. ما در این چهار دهه به ویژه در این دو دهه اخیر فلسفه های مضاف متعددی کار شده. عزیزان قبل از انقلاب حوزه های علمیه در باب و دانشگاه هم همچنین در باب فلسفه اخلاق کار نکرده بودن، غربی ها فقط کار کرده بودن، اما الان ده ها کتاب در فلسفه اخلاق نوشته شده. خدا رحمت کنه استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله مصباح رضوان تعالی علیه جز مؤسسین فلسفه اخلاق اسلامی بود، یا فلسفه اسلامی اخلاق. یا در حوزه معرفت شناسی، عزیزان اول انقلاب یک کتابی از شهید مطهری چاپ شد به نام فلسفه شناخت، به نام مسئله شناخت، یک کتاب مجموعه سخنرانی های استاد بود رضوان الله تعالی علیه علامه مطهری. الان عزیزان کتاب های عمیق مفصل و بسیار عمیق تر از آثار فیلسوفان غربی، مثلا شما کتاب Theory of Knowledge چیزلم رو ببینید، کتاب از کنم معرفت شناسی که نوشته شده در این سالها هم ببینید، اونقدر گسترده کار شده که بعضی از محققین ما در باب فقط یک بحث خاص از معرفت شناسی مثل نظریه بداهت کتاب 700-800 صفحه‌ای نوشتن، 600-700 صفحه‌ای اون دو کتاب عجیبی نوشتن. در حوزه ابزار شناخت، منابع شناخت، اینا همه کارهای جدیده. در حوزه فقه نظام و فقه نظام اجتماعی و فقه الاجتماع، عزیزان در این دو دهه کارهای بزرگی انجام شده، چندین مرکز تخصصی شکل گرفته، ولی متاسفانه حوزه از دانشگاه جداست. حتی حوزه انقلابی ما از دانشگاه انقلابی ما هم جداست، ارتباط با هم ندارن، هم دیگر رو نمیشناسن. مرکز تخصصی علوم اسلامی ولی امر، مرکز جامعه علوم اسلامی ولی امر که دارای رشته های فقه سیاست، فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام تربیت، حقوق قضا و فقه نظام فرهنگ، 5 تا رشته رو اندازی کرده. در بعضی از این رشته ها 2 دوره، 3 دوره، 4 دوره فارغ التحصیل داشته، مقالات متعدد، کتاب های مختلف، مؤسسه فقهی استاد بزرگوارمون مرحوم حضرت آیت الله عظما فاضل لنکرانی که آزادشون جناب آیت الله فاضل لنکرانی اداره میکنن، در این سالهای اخیر کتابهایی در زمینه احکام کودکان که یونسکو بهش توجه کرد، سازمان ملل وقتی این اثر رو دید خیلی مورد توجهشون قرار گرفت، بعد به زبان انگلیسی ترجمه شد و استفاده کردم. در زمینه فقه پزشکی ما 30 سال پیش شاید 1 مقاله 2 مقاله در فقه پزشکی داشتیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مؤمن رضوان تعالی علیه، کتابی درس خارجش بود به نام الکلمات السدیده در فقه پزشکی، و در همین مؤسسه آیت الله فاضل لنکرانی هم کتاب‌های متعدد در فقه پزشکی نوشته شده، مجلات تخصصی در فقه منتشر میشه که فصلانه مقالات فقه نظام اجتماعی منتشر میشه. حقیر الان چندی ساله بحث فقه نظام ولایی و فقه نظام سیاسی رو داریم بحث میکنیم، فقه حزب، فقه استبداد، فقه انتخابات و بحث‌های از این قبیل. خب اینا ظرفیت‌های هم فلسفه‌های مضاف هم فقه‌های تخصصی. حدود 20 سال پیش ما این کتاب فلسفه‌های مضاف رو منتشر کردیم. مجموع مقالات هست. 2 تا مقالهش هم از بنده است. که فلسفه‌های مضاف به علوم و فلسفه‌های مضاف به علوم رو اونجا معرفی کردیم. و البته فلسفه اسلامی که یکی از فلسفه‌های مضاف به علوم هست، خب حقیر مستقل کار کردم، یک کتاب مستقلی هم با این عنوان منتشر شد. اما فلسفه حقوق خانواده، فلسفه حقوق کودکان و خیلی از بحث‌های دیگر که به لطف الهی کار شده، البته آغاز راهیم، ولی من به جرأت میخوام بگم در این 2 دهه اخیر حوزه‌های علمی 200 سال جلو رفتن. قبلا 1 درس خارج فقهی ما در حوزه فقه نظامات اجتماعی نداشتیم، الان 10ها درس تخصصی شکل گرفته. بله هنوز البته اون حوزه غالب، حوزه حد اکثری، حوزه فقه امور فردی است یا امور اجتماعی است، اما نه امور نظام اجتماعی. چون این دوستان دقت کنید، اصلا فقه شیعه و فقه اسلامی فقه سکولار نیست، نمیتونه باشه. به بحث اجتماعی پرداختن، مگر کتاب الجهاد در کتاب فقه ما بحث نشده؟ مگر کتاب امر و نهی از منکر، کتاب القضا، کتاب الحدود، خب همه اینا فقه اجتماعی هن. اما فقه الاجتماع با فقه نظام اجتماعی متفاوته که ما مفصل اینا رو در درس فقه نظام ولایی مباحثه کردیم. عرضم رو تمام بکنم. پس ما که مباحثه حکمت و فقاهت حکمرانی رو شروع کردیم، ابتدا به ساکن شروع نکردیم، سر یک خان عظیم معرفتی نشسته ایم، هم میراث 1000 ساله فلسفه اسلامی، میراث 1000 ساله اصول فقه، میراث بیش از 1000 ساله فقه و اخلاق و میراث علمی این دهه‌های اخیر. البته این که من عرض کردم بعد از انقلاب، نباید از زحمات فقه و نظام علامه بزرگوار شهید سید محمد باقر صدر غافل بشیم. به هر حال ایشون جزء مؤسسین این مباحث هستند. حتی قبل از شهید صدر نباید از مرحوم آیت الله عظما اسد عبدالحسین دسفولی نجفی لاری از ایشون غافل بشیم. ایشون حکومت تشکیل داد در لارستان و رساله هایی در فقه نظام اجتماعی دارد. حالا این اصطلاح فقه نظام نبودا، ولی توجه داشته. اینا رو هم نباید ما نادیده بگیریم. ولی در بعد از انقلاب به برکت خون شهیدان، که همه ما به برکت این شهدای بزرگ انقلاب ما، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، مخصوصا سالار شهیدان مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی، ما برکت این بزرگوار رو در واقع نشستیم و داریم فکر میکنیم، میاندیشیم و تحقیقات بزرگی رو هم این پژوهشگران و بزرگواران نوشتن که برای این تحقیقات و برای این بحث ما میتونه مفید و ارزنده باشد. اگر دوستان اجازه بدن به این مقدار بسنده میکنیم. من بیشتر جلسه اول به تبیین عنوان حکمت و فقاهت حکمرانی و اینکه چگونه این بحث جدید رو بتونیم مباحثه کنیم، به این موضوع بیشتر بحثم اختصاص داشت. انشاءالله از جلسه بعد وارد مباحث فلسفه حکمرانی میشیم. اگر دوستان نمیدونم سوالی پرسشی میخوان مطرح بکنن یا در این خصوص برنامه مد نظر نیست، که قاعدتا حتما شرکت کنندگان پرسش هایی دارن، من مشتاقم، بسیار هم مشتاقم که فرمایشاتشون رو هم بشنویم. حالا این جلسه اول بود و لازم بود این مقدمات گفته بشه. انشاءالله جلسه بعد حتما یه وقتی اختصاص بدیم که پرسش های عزیزان رو پاسخ بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. تشکر بکنم از عزیزان از دانشگاه عالی دفاع ملی که زمینه ساز این بحث شدن، از مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و ریاست محترم این مدرسه و عزیزان و سربرانی که این جلسه رو به هر حال زمینه رو فراهم کردن که این مسکین با شما بزرگواران مباحثه‌ای داشته باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.